ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما. قبل از آنی که باز وارد ادامه بحث در خطبه قاطعه شویم، قسمتی از سوالات باقی مونده رو امروز عرض می کنم. اول سوالی درباره روز قدس کردن که ما می گوییم اسرائیل غاصب است، برای اینکه این سرزمین مال مسلمین بوده به اسرائیل به قصد گرفته، ولی اسرائیلی ها می گویند قبل از آنی که مال مسلمین باشد مال ما بوده است. یعنی اگر به تاریخ قدیمتر برگردیم باز مال اسرائیل بوده، بنی اسرائیل اونجا بودند، سرزمین انبیای بنی اسرائیل بوده است، سرزمین فلسطین. بعد مسلمان ها از اونها گرفتن دو مرتبه، یهود از مسلمان ها گرفتن، برگشته است به حالت سابق. بنابراین ما قاطب نیستیم. سال کردن که این سال جوابش چیه؟ چه باید گفت؟ در اینجا دو جوابه. جواب اول این است که اگر بخوان به سابقه تاریخی برگردیم، قبل از یهود هم امالقه بودن در اونجا، همون هایی که یهود به موسی گفتن این نفیها قومن جبارین و انا لانت خلها حتی یخرجو منها. ما وارد این سرزمین نمیشیم تا امالقه بیرون برن، و ما هم زورمون به امالقه نمیرسه. آدم های قوی بودن، خیلی نیرومند، شجاع، نمیرسه زورمون به اونها. اگر بخواهیم باز جلو برگردیم میرسه به امالقه، پس یهود هم باید به اونها برگردونه. سوابق تاریخی خوب این زمین ها مرتب دست و دست شده، باید برگردیم به اون روز اول. اولین کسی که آمد اونجا و مسلمان یهود اولین کسی نبودن که در سرزمین بیت المقدس آمدن، به همون دلیل که مشروعیت خودشون رو بعد از مصحف عمران ثابت میکنن، به همون دلیل مسلمین مشروعیت خودشون رو بعد از ظهور اسلام ثابت میکنن. اگر واقعا بودن یهود در بیت المقدس بعد از ظهور مصحف عمران مشروع بوده و بیرون روندن امالقه مشروع بوده است، به همون دلیل هم ما میتوانیم ما مسلمان ها بعد از ظهور اسلام ثابت کنیم معنا را. یه جواب نقضی ده. حالا باید بینیم مشروعیت به چه صورت دارم، از این جواب دومی روشن میشه. جواب دوم که جواب حلیث این است که اهالی بیت المقدس اسلام را پذیرا شدن با میل خودشون و اونجا سرزمین اسلامی شد، در خلاف آنچه تبلیغ کردن که میگن در فتوحات اسلامی اسلام را به زور تحمیل میکردن، چنین نبود. در ایران ما، ایران سپاه اسلام آمد، اما سپاه اسلام مجوسیه ها رو وادار به قبول اسلام نکرد. حکومت ساسانیان که حکومت ظالمی بود اون از بین بود. آتشکده ها تا مدت ها بعد از حکومت اسلام در ایران آتشکده ها سرپا بود. ایرانی ها خودشون تدریجا آتشکده ها رو ایران کردن و مسجد به جای اون ساختن. این قابل ملاحظه. وقتی ترکش آزادی بخش اسلام آمد به سرزمین ایران، اجبار مذهبی با خود نیاورد. شاید قرنها گذشت تا آتشکده ها تدریجا از بین رفت و تبدیل به مسجد شد. یه واقعیت است. اسلام لشکرکشی به بیت المقدس کرد در زمان خلیفه دوم بود، یعنی این نه به معنی اجبار کردن اونا به پذیرش اسلام بود، بلکه پایان دادن به حکومت های ظلم و جور، مخصوصا با یهود و نصارا که اسلام معامله اهل ذمه میکرد، اجباری نبود. در خود مدینه میخوگوش پیغمبر یهود بودن، مادام که پیمان نشکسته بودن یهود بودن. الان در تمام ممالک اسلامی در این مملکت ما مگر نیست مملکت حکومت اسلامی، خب یهود هستن، ما مجبورشون نمی کنیم مسلمان بشن، مسیحا هستن. بلکه اخیراً بعد از حکومت اسلامی بلکه روغنداغش هم بیشتر کردیم و ایام میلاد مسیح که می شود مراسمشون از تلویزیون را جان بخش می کنیم، که در زمان طاغوت همچین روغنداغی هم براشون نمی کردند و همچین برنامه هم نبود. این دلیل برای این است که ما مجبور نمی کنیم در حکومت اسلامی، مخصوصا یهود و نصارا را اجبار نمی کنند. اگر بیت المقدس اسلامی شد به خاطر این بود که اهل بیت المقدس اسلام را پذیرا شدن، همانایی که ساکن بودن بیرون نکردن یهود را از بیت المقدس. هویت بیت المقدس به اختیار ساکنانش هویت اسلامی شد. حالا یهود هر میتراوزین چیه میخوان اینا درون بکنن؟ اینا حالی این منطقه هستن که به میل خودشون اسلام و پذیرفتن، نسل در نسل هم اینجا را آباد کردن، از اون طرف آمریکا بلند شدن آمدن این طرف. هر حسابشون چیه؟ میراث چیه میخوان؟ میراث چیه کسی را مطالبه میکنن؟ آبی این سرزمین هستن، به میل خودشون پذیرفتن. اینا مثل این است که فرض کنید بیان مجوسی ها از هندوستان کنه هست در هندوستان برن شن بیاد ایران از دست ما بگیرن، بگه ایران مانه مجوس بوده، شما مسلمان اینجا چی میگید؟ بیاری ما به منی خود اون اسلام رضی رفتیم، اهل این سرزمین هستیم، پذیرا شدیم اسلام را به منی خودمون، آهلی این سرزمین هستیم. تصیلیات پس کن در صورت جواب این سآل هم مقضی و هم حلی قابله برادرمون سوال میکنم در بعضی از کتاب ها آمده که یهودی ها آمدن این زمین ها رو خریدن. باز این حضرت جواب داره، یه مقدارش راست خریدن و کلاهبرداری هم کردن، خریدن در این که به قیمت خوب خریدن کلاهبرداری هم کردن. بسیار خوب، اون مقدارشه که خریدن بیان همونجا بنشینند و زندگی کنند، کسی مزاحمشون نیست. آیا حکومتش رو هم خریدن؟ آیا بیت المقدس که قبله اول مسلمینه و همه برش اعتلام قائلن، یهود نصارا مسیح، اونم خریدن که هویتش هویت یهودی شد و تمام هویتهاش از بین باید برود؟ اگر مسلمان ها بخوان یه روز اونجا نماز جمعه بخوانن باید به اجازه یهود باشه، اونم خریدن. زمین هایی که خریدن عشقی از اعشار بود خریدن، در یشت با گلوله توب خریدن، بقیدش با زور خریدن. یه مختصریه برای اینکه جاپای برای به قول امروزی هم میگن سکوی پرش، برای اینکه یه سکوی پرش برای خودشون درست کنن یه مقدار پول دادن خریدن. بقیده که این چنین نبود، تاریخ الان هست. بگذارم داستان بیت المقدس و زمین قدس و روز قدس داستانیست پرماجرا و غم‌انگیز که باید نسل امروز اطلاعات بیشتری از این سرزمین و از این برنامه داشته باشن، بتوانن انشاءالله دینشون رو به بیت المقدس ادا کنن. و اما سؤال دیگر، سوال کردن اگر ما مختار هستیم چرا در بعضی از آیات قرآن میخوانیم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. خداوند بر دلهای منافقین مهر نهاده و در گوششون و در مقابل چشمشون پرده افتند. آیا این معنیش اجبار نیست؟ قلب کسی را مهر بران بگذارند چیزی را نمی فهمد، چشم و گوش او را پرده اندازند و سنگینی در آن ایجاد کنند، مطلبی را درک نکند. آیا این نوعی اجبار اضطرار نیست؟ جواب، خداوند همونطور که از آیات قرآن استفاده می شود بدون مقدمه نمید پرده بر چشم کسی بیندازد یا مهر بر قلبش بنهد. حس تشخیص را خداوند بی مقدمه از کسی نمی گیرد که اجبار بشود. از کسانی که در مسیر گناه زیاد گام بردارند خدا عاقبت حس تشخیص خواهد کرد. یا به عبارت دیگر این نتیجه اعمالشون، خودشون با اختیار خودشون این نتیجه رو خریدن. این درست به این میماند حتی آمده است به وسیله ندانم کاری خودشو معتاد کرده، حالا دیگه اختیار از خودش نداره. من دیدم بعضی از این معتادها رو موقع هرونینش کرا رسیده است، در اون زندان 15 خرداد که بودیم سنه 42 ظاهرم، یه وقت بیدیم صدای نعره عجیبی از یه گوشه بلند گفتیم لابد دارن شکنجه میکنن دیگه. آمد نیم از پشت میله ها حیات مجاوره نگاه کردیم، بیم به جوان قوی میرومن خوابیدن روی زمین، پاشنه ها رو به زمین میکنند و نعره میکشند، نعره این که قلب انسان رو تکن میدید. کتیم چیه؟ گفتن یه مشکلوینی هستن آوردن تا رو اونشون دیدیم شدیم نه هم قبض روح بشیم. این در این حال ممکنه به جایی هم برسه از خودش اراده رو از دست بده، ولی مقدمات اینه که فراهم کرد. آیا با دست خودش این مقدمات فراهم نکرد؟ انسان اگر گناه زیاد کنه عادت به گناه میکنه، گناه در نظرش جالب میشه، مقصر چی؟ تشخیصش برداشته میشه. بعضی ها هستن مثلا یه زن محجبه با ایمان، اولی که میخواهد بد حجابی و بی حجابی کنه ناراحته، خیلی سختشه، عرق میریزه، ناراحته، یواش یواش عادت میکنه. بعد به جایی میرسید عجب ما در اشتباه بودیم، آدم اینطور بی حجاب راحت میاد بدون چادر دست پاکی، بعد ما بود از اول ما اینطور خیال میکردیم، یواش یواش در نظر یکی زیبایی میشه. اینجاست که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اما مقصر چیه؟ خداونده. این دلیل بر اختیار است و نتیجه عمل است و تأثیر گناه است که به انسان عادت می‌دهد و کم کم زینت می‌کند و انسان خوب می‌گیرد و زشتی آب در نظرش زیبا می‌شود. این هم سؤال دوم. سؤال سوم کوتاهی هم عرض کنم و بقیه سوالات میمونه برای چند روز آینده ای که از عمر ماه مبارک رمضان، یعنی از عمر ما در ماه مبارک رمضان باقی مونده. برادرمون سوال کرده مگر شیطان از آتش خلق نشده، چطور خداوند روز قیامت او را با آتش مجازات میکند؟ مگر آتش آتش رو میسوزاند؟ جواب این سوال چی از قدیم داده؟ بهدون داده. وقتی این سال ازش کردن عملا نشانده یه کلوخی که خاک صفته، برداشت زد به سر اون طرف که این حرف میزد. آخ دادش بلند شد دو آخ نداره مگر تو از خاک نیستی؟ اینم خاک قلم بشده بود، پس چرا ناراحت شدی؟ معلومه چه خاک رو با خاک میشه مجازات کرد، آتش رو هم با آتش میشود مجازات کرد. بگذرم و اما برگردیم به عقد رحمی که داشتیم. من مقدمه بچینم امروز که در علم اخلاق مورد توجه هست. علمای اخلاق قوای درونی و روحی انسان رو به دو بخش تقسیم می کنن، قوه ادراکه مدرکه و قوای غیر مدرکه. قوه مدرکه همون عقل است، خرد است، تشخیص است. و اما قوای غیر مدرکه اون سایر غرایز و احساسات آن انسانه. بعد دومی رو هم به دو بخش تقسیم می کنن، قوه جاذبه اسمش می زنن شهوت علاقه، قوه دافعه اسمش می زنن غضب. مجموع اون چه در درون روح انسان هست تا اینجا سه قسمت شد. یکی اونهایی که جنبه ادراک دارد بلکه نیک و بد است، دوم اون چیزی که جنبه جاذبه دارد، انسان جلب منافع می کند به وسیله آن، دوم اون چیزی که جنبه، سوم چیزی که جنبه دافعه دارد، دفع مضرت می کند. اولی را همون قوه عقل می نامند، دومی شهوت است و سومی غضب است. بعضیان میگن اینا باید در حد اعتدال باشه، عقل و هوش باید در حد اعتدال باشه، تندی های بیجا و به اصطلاح حمودی های بیجا اینها بر خلاف حکمت است. باید قوه عقلی انسان در حد اعتدال باشد، قوه شهویه هم در حد اعتدال، اون چه واقعا حق اوست بطلبد، اون چه مفید به حال اوست بطلبد، و اون چه زیان است نطلبد. نه تنبل باشه نه حریص باشه. حد اعتدال در قوه شهویه در میان تنبلی و حرص. حالت غضبیه هم دارن، باید حد اعتدال باشد، نه انسان واقعا عصبانی خشمگین باشد، نه بیحال بیتفاوت سرد و واداده. این قوه غضبیه بسیج نیروهای انسانی در موقعی که منافع انسان به خطر میفته. من نمیدونم این جمله را عرض کردم یا نکردم، بعضی ها حساب کردن میگن انسان 10 برابر اون چه در حال عادی نیرو مصرف میکنه نیرو دارد. یعنی شما در حال عادی چقدر قدرت داری؟ ذخیره قدرت شما 10 برابر. و این در موقع غضب همه 10 برابر بسیج میشه. ولذا انسان وقتی عصبانی میشه یعنی 10 نفر عادی از پس کار نمیان، تمام نیروی درونی بسیج شده. و اگر دشمنی به انسان حمله کرد، انسان با این نیروی 10 که نمیتونه کار کنه، باید بسیج بشه 10 بشه. انسان اگر منافعش به خطر افتاد، منافع مشروعش به خطر افتاد، اگر حال خون کردی داشته باشد کار نمیتونه بکنه، باید تمام نیرویی که در درون بدن است بسیج کنه، دعوت به زیر پرچم کنه در مقابل دشمن. این قوه غضبیه این که بد نیست، تعادلش خوبه. اونی چه بدست افراط و تفریطه، عصبانیت در اون جایی که نباید عصبانی بشود و خونسردی در اون جا که باید عصبانی بشود. یه حدیث جالبی هست، خداوند به یکی از انبیا وحی فرستاد که من 7000 نفر از قوم تو را نابود میکنم، 7000 نفر از اونهایی که گناهکارن، 7000 نفر از اونهایی که گناه نکردن. از کل خداوند اون 7000 نفر خود مقصر هم ماید مبتلا بشن، اون 7000 نفر چرا؟ فرمود در این که اینا بی تفاوت موندن در مقابل اونا، بی تفاوت موندن. حتی در روایتی دارد یا در باره این قوم یا قوم مشابهی ملائکه آسمان مأمور نابودی اینها شدن، آمدن ببینن یه پیر مردی بیدار است و در مناجات میکن. برگشتن از کردن خدای ما میخواستیم اینا نابود کنیم، پیرمرده رو دیدیم که جالت کشیم، فرمود برید نابود کنیم، پیرمرده رو نابود کنیم. در تمام عمرش یه بار به خاطر من صورت سرخ نشد، عصبانی نشد، یه بار به خاطر من، به خاطر ظلم، به خاطر گناه، به خاطر معصیت یه بار عصبانی نشد. من میشه جواب عصبانی شد یه جام باید نشد. خب تا به اینجا نتیجه گرفتیم، قوه عاقله، قوه شعبیه، قوه قذبیه، سه محتوای اصلی وجود انسان رو تشکیل میدن. وقتی هر سه قوه در حد اعتدال باشند، نیروی عدالت به وجود میاد که این چهارمین قوای انسان شمرده شده و در ردیف اونها نیست. اما چهارمین قوه است، قوه عادله، عاقله و شعبیه و قذبیه و قوه عدالت. این چهار نیروی انسان است که علمای علم اخلاق پایه تمام مسائل اخلاقی قرار دادند. تمام مسائل اخلاقی میبرن زیر پوشش این چهار بخش، همین مسائل اخلاق. حالا من میخوام اینجا نتیجه بگیرم، عرضم و دقت کنید، اینجا به زنگاه اصلی مطلب هست. از این بیان استفاده میکنیم هیچ کدام از اینها در وجود انسان یه مسئله زائد و بی‌مصرفی نیست. هیچ کدام از این نیروها مزاحم و ضد تکامل نیست. مسئله از داد قوه شعبیه لازم انسان جلب بکند منافع واقعی را، مادی و معنوی را. قوه قذبیه جلب کند ضررهای واقعی را. قوه عاقله هم تشخیص بده این اعتدال هم که خب مکمل این قوا اداله. خب از این ما چی نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه میگیریم اون چیزی که مزاحم سعادت انسان است مسئله افراط و تفریط در این قواست، نه اصل وجود این قوا. اینا ضروریه، اینا بازوهاست. قوه عاقله بازوست برای تشریف، قوه شهوت و غضب به اون معنی وسیع کلمه بازوی اجرایی. عقل تشخیص میداد اگر مطابق به اصطلاح منافع انسان است، قوه شهوت مجریه، و اگر مزاحم وجود انسان چیزی بوده قوه غضب دفع میکنه، جاذبه دفعه. اون چیزی که مزاحم است، اون چیزی که مخالف است، عبارت است از همون به هم خوردن تعادل قوا. تعادل اینا مثل از حرارت بدارید، مثلا انسان لازم آدم حرارت نداشته باشه، کاری نمیتون بکنید. اما اگر 37 درجه شد 39 درجه تب، اگر شد 35 درجه زرد. خون باید فشار داشته باشی و جای راه بره، لیلا خون نمیشه. در هر دقیقه دو بار خون تمام بدن میگرده. خواب بیداری عجیب هم هم، یعنی تمام سلول های بدن انسان در هر دقیقه، هر 30 ثانیه، در هر 30 ثانیه یک بار تمام سلول های بدن انسان واجد میشه، خون سیراب میشن، تقویه میشن، شستشو میشن. اگر فشار نباشه تو رگ ها که خون گردش نمی کنه. اصل وجود فشار که عیب نداره. اونی که میگن فشار خونه بده، این از بنده در این سن و سال باید فشارم بین 13 و 14 باشه. اگر 15 و 16 شد اعلام خطر، اگر 15 و 18 شد لفته، اگر 20 و 22 شد خطر نه. یا اگر 13-14 آمد 11-10-8-6-5 خطرناک که کشنده است فشار 4-5. اصل فشار که عیب نداره، باید باشه. اونی که عیب داره به هم خوردن تعادل فشار خون است، اون است که عیب دارد. نتیجه میگیری. اگر گفتن میخوام نتیجه بگیرم، اگر گفتند مسلمان جهاد با نفس کن، معنیش نیست اصل قوه شهریه یا قذریه رو نابود کن، نه، معنیش نیست اعتدال رو رعایت کن، جلوی طغیان این قوا رو بگیر، جلوی سرکشی اینها رو بگیر، نفس اینها رو نابود کن. اصل اینها نابود کردنی نیست، خدا داده. بازوهای اجرایی هم رسیده سعادت انسان هستن. جلو طغیان رو بگیر. علی علیه السلام در همون خطبه نامه عثمان بن حنیف ظاهرن، در نامه عثمان بن حنیف هست که مطابق این نامه می فرماید ای فرماندار بصره، و انما یا نفسی عروبها به تقوا، و انما یا نفسی عروبها به تقوا لتأتی آمنتم یوم الخوف الاکبر. من نفسم ریاضت میدم، یعنی فرماد نابودش میکنم، نفس رو نابود نمیکنم، ریاضتش میدم. علی علیه السلام هم مرافقه. من چی؟ من بگم رسیدم به جایی که نفس مطمئن نست و دیگه از خودم مطمئنم. علی علیه السلام در اون مقام میگه من نفس خودم رو ریاضت میدم به وسیله تقوا تا روز قیامت حالت امن و امان داشته باشد، تا مصداق یا ایت و ان نفس المطمئن نبشد. شاهدم اینجاست، نمیگه من نابودش میکنم. کشتن نفس به معنی نابود کردن نفس نیست، به معنی جلوگیری از طغیان نفس، نفس سرکش. جهادم که سوال کردن از شما که منکر تضاد هستید جهاد با نفس چی میشه؟ معنیش معلوم شد، جهاد در مقابل طغیان، نه در مقابل اصل قوه قضاییه یا شهر. نیروهای خداداد رو نمیشه نابود کرد، باید اینها رو هدایت و رهبری و کانالیزه رو اصطلاح امروزی کرد، انداختش توی کانال حسابی. یه مثال ارز کنم، یه آمار بدم، برم سراغ نتیجه. مثال ها همیشه بارها گفتم مطالب رو به ذهن نزدیک میکنیم. شما ملاحظه میکنی یک باران سنگین از آسمان نازل میشود، سیلابی در دامنه کوه بیابان و دره ها جاری میشه. این یه نیروست، اینا نباید نابود کرد، باید مهار. این که ما میگیم در جامعه نیروها رو حذف نکنید، اصلاح کنید، شعار باید حذف نکن، اصلاح کن. کار باید چه میشه؟ در جامعه با نیروهای اصلاح کرد نیرو زیاد نیست تو عالم. تانده که میشه اصلاح کرد باید اصلاح. نمیشه مثل یه حضور به اصطلاح فاصله میچینم اون زن. یه سیلاب از کوب جاری شده، اینو نباید نابودش کرد. نیروی عظیمی باید کنترلش کرد. یه سدی در مقابلش بسازیم، پشت این سد مهار بشه، در چای سد رو به نوبت باز کنیم، توربینه های برق در مقابل دریچه ها بگذاریم، نیروی عظیم برق تولید کنیم، کارخانه ها، مزرعه ها و ساحل مختلف رو به وسیله نیروی برق به راه بیندازیم، شهرها رو روشن و آباد کنیم و آب متراکم شده پشت سد هم تدریجا برای کشاورزی از آن استفاده کنیم. مسئله مهم این سد و کشیدن و کانالیزه کردن و نیروها رو مهار کردن، نه نابود کردن. سیلاب و اما آماری که میخواستم بگم، مسیحی ها، کاتولیک ها، کاتولیک های از مسیحی که شعبه بزرگ مسیحیت هست، معتقدند که ترک ازدواج کار خوبیه. بسته هست انسان ازدواج نکنه و کشیش حرام ازدواج کنه. حرام. کشیش های مسیحی کاتولیک حتی ازدواج ندارن در تمام عمر. باید مجرد باشه. غیر کاتولیک، غیر کشیش ها هم عده‌ای به نام راهب و راهبه، خواهران تاریک دنیا و برادران تاریک دنیا، اینها هم میان وارد بحث رهبانیت میشن و در دیرها سکنا میگذینند و نه خواهران تاریک دنیا به اصطلاح ازدواج میکنند نه برادران تاریک دنیا، اینها هم ازدواج ترک. مفهوم کلام اینها و جناب کشیش این است که این نیروی غریزه جنسی که خدا در انسان آفریده یه موجود مزاحم زائدیه، اگر بتونیم نابودش کنیم بهتره. بنشین، این یه تفکر انحرافی است. اگر زائد بود خدای حکیم نمی آفرید، باید کنترل کرد و از طریق صحیح ارضا کرد. نابود بکنی حرام است، خلاف آمون آفرینش. حالا بیاد تماشا کنید آمان نشون میده چه رسوایی به بار آورده. این دیرهایی که مرکز کاهران و برادران نمیدونم تاریک دنیا بوده است، ویل دولان درباره بعضی از اونها می نویسد فلان پاپ دستور داد فلان دیر رو ببندی، گو اینجا داعش خانه است، اینجا دیر نیست. ویل دولان که مسیحی، چه فجایی تو این دیرها. وقتی بر خلاف قانون آفرینش انسان قدم برداره، اخیراً توی این اخبار خصوصی ما یه خبر خصوصی، من خصوصی برای شما میگم چون غیر ما نیست که این دوش نورد، آماری دست داده بودم در باره 5700 کشیش آمریکایی. 5700 کشیش دارد، اونهایی که به مقام کشیشی رسیدن. نوشته بود آمارهایی که اخیراً گرفته شده نشان میدهد، نشنوید معذرت میخوام، این آمار میگم برای این است که پی ببریم به دستور اسلام و پی ببریم به راه صحیح زندگی. نوشته بود بین 20% تا 40%. 20% باشه از 5700 نفر میشود 1100 نفر، به خود بیشتر. اگر 20% باشه، اگه 40% باشه حدود 1300 نفر باشه. بین 20% تا 40% از این کشیش ها مبتلا به همجنس بازی شدن، همجنس گرایی. اون مسئله ازدواجی که خدا آفریده است این را کرده در چه دره ای سقوط کرده. و از آن عجبتر این است عده ای از اینها اخیراً خب اون محیط هم میپسند یه حرفا رو آمدن و این را از صورت راست در آوردن. الان هم آشکارا میگن ما جزه تیپ همجنس گرایان هستیم، میگن اسم خودش هم میذاره پدر روحانی، معمولا اینا پدر میذارن. وای به پسری که پدرش این باشی باید این پدرش پسرش چی میکنی سجده. وقتی انسان منحرف بشود از مسیر آفرینش و خلقت میفته تو این دام ها. این آمار دقیقی است که نوشتن چاپ کردن، منطقه نخواستم تو محیط یک محور وقتی پخش بشود با همه پرده پوشی هایی که میکنه یه مطالب دیگر هم در اونجا در کنار این آمار بود، چون دیگر من دور از افتت کلام و مجلس میبینم که اونها رو بخوام عرض کنم قد همه گوشه شو نگم از عیاذ بالله پناه بر خدا. از اون زمانی که انسان منحرف بشود از مسیر آفرینش، اون را نتیجه میگیری میشود انسان باید جهاد با نفس کنه، یعنی جهاد با طغیانها، ترکشیها، افراط و تفریطها، نه جهاد به معنی نابود کردن قوای اصلی درون جان که بازوهای اجرایی تکامل انسانه، جهاد کردن هم با کارهای مشکله. اینجاست که ارتباط به نفس پیدا میکنه، یعنی جهادی که میخواهن بکنن با کارهای مشکل. خدا میگه روزه بگیر و اینکه مهار بزنی کنترل میکنی، میگه بروید زیارت خانه خدا در اون بیابان سوزان. عجب این نفس چه وقتی انسان میره به زیارت خانه خدا نه تنها سرزمین خشکوبی آب و علف و سوزان و امثال زاده کرد، بلکه دستورات چند دستوراتیست مکمل این دستورات احرام سرها رو برهنه کنی چون هوای دار بسیار. نمیدونم زیر سق نری باز میاد آفتابه ادهه هستن مهره این که میشن پوست سراشون کنده میشه میزه اونجا هم آفتاب مستقیم میتابه چون نزدیک خط استواد. به قول مؤمنین اشعه ما برای به نفس ما دونه اشعه ما برای به نفس ما فوق به نفس تصفیه نمیشه، یه مقدار زیادی میتابه بدن داغ هم نباشه پوست سر رو خیلی وقتا میکنه. اون صورتم شونه نکن، خودتم اصلاح نکن، نمیدونم ناخونم نگیر، عقلم نزن، خب هیچی. انسانو میبره تو اون برنامه موقتا که بسازد این انسانو بسازد. زیر این خیمه حرارت 60 درجه بالای صفر ساخته میشه انسان، واقعا ساخته میشه تا انسان در این ناز و نعمت و خور و خواب و زیر سقف و وسائل تبرید هوا و خب متوجه نیست. اونجا که میرود این مقدار متوجه میشود. از اینکه از شخصیت های لشکری نقل کردن گفت وقتی ما رفتیم برای احرام در یک سفر رفته بود نه برای حج، برای یه برنامه سیاسی، خب در این حال باید عمره هم به جا می آورد. گم نشانهای نظامی منو رو سیدمون رسته بودیم، همچین با چمان زیادی یک کیلو از این نشانها و از این بله علامتهای لیاقت سنگینی میکرد رسیدیم به احرام به میقات و گفتن در بیارید لباسها رو در آوردیم و یه دمپایی ساده و یه حوله به کمر رفتیم، یه حوله به جوش انداختیم، من یه نفس کشیدم، دیدم آسوده شدم واقعا. اون جفتی که مطلوب بودم با اون لباس را برم و رعایت اون درجه و فلان اینها را بکنم و خودم تحقیق بدم، دیدم آزاد شدم. اگر زندان ما برای خودمون ساختیم در حال عادی، از پوست خودم در آمد تحریم در درون من یه آدمی غیر از این آدم مصنوعی هست، یه آدم واقعی هست، باید اون پیداش کنم، زندش کنم. مراسم احرام، زیارت خانه خدا، شخصیت های کاذب مصنوعی رو در هم میشکند و اون خیشتن خیش رو به انسان بر میگردونه. در این خطبه قاطعه مطابق این بیان علی علیه السلام قریب این می فرماید تماشا کنید ببینید خداوند چگونه بندگانش داره آزمایش میکنه. از روز اولی که آدم آمد تا به امروز، یه مش احجار، سنگهای عادی، سنگ خانه کعبه سنگ قیمتی نیست، یه سنگ خیلی ساده است. این سنگهایی که اینجا هست همش از اون قیمتی تره از نظر ظاهر. یه مش سنگهای عادی روی هم گذاشتن، در کجا؟ در سخت‌ترین نقطه دنیا، بیابانی سوزان، دره خشک. حالا مصنوعی چی را درش آوردن؟ طبیعت منطقه را علی علیه السلام داره بیان میکنه. به قول یه نفر میگه کوههای اطلاف مسجد الحرام انسان که نگاه میکنه مثل این است که بردن تو تنور، اینا رو برشتش کردن، اردن گذاشتنش اونجا. واقعا سنگهای برشته، یه ذره گیاه در این خانست. اما گاهی ما چهار تا بز اونجا دیدیم، خوراکشون یه مقدار از این مقواهای کارتون و نایلون و امثال اینا هست. من گفتم قضاش که اینه شیرش ببینیم چی تحویل میدن اینا، یه همچین چیزیه. واقعا دلار میگردن و همین نایلون امثال اینا میخورن. چیزی نداره این کوه، آبی نداره، آبادی نداره، درخت نداره، سایبان ندارد. فرمود خداوند، من تعبیر میکنم، خالق همه ذوقها میتوانست این خانه شو ببرد در سرزمین شام قرار بدهد، اونجا که هوای معتدل چهار ابر، کوه و صحرا همه سبز است و همه میخندد، نهرهای آب جاری، مرغهای خوش الحان دارند میخوانند، انواع میوه‌های رنگارنگ، گل‌های زیبا، همه چیز در حال طراوت. میتواند خدا این کارو بکند؟ نکرد. چرا؟ فرمود اگر این کار میکرد آزمایش امتحان ارزش خودش از دست میداد. بنده تعبیر میکنم، معنی سخن این است اگر این کار میکرد مکه میشد تفریحگاه و تفریحگاه گردشگاه میشد. حد که میخواست بره گردش و تفریح میرفت مکه. آقا امسال تفریح کجا میری؟ مهمی مکه. حالا هیچ کس برای تفریح مکه نمیره، مکه جای تفریح. از اون جده که انسان وارد میشه مثل که انسان میزن تو آب جوش، خبر میشه. عرفاتش چه خبری؟ مینا چه خبری؟ رنگ جمرات چه قوقایی؟ گاهی انسان میگرد اونجا، وارد رمی جمرات میشه، برمیگرده آخرین نفسشو میکشد و برمیگرده، میبینید یه نفس اون طرف تر رفته بود. وضع هوا، وضع منطقه، وضع برنامه ریزی که شده از تنها کسانی میروند اونجا ساخته بشوند. فرمود خدا میتوانه پیغمبرانشو با ارتش زمین آسمان و گنج های زمین آسمان نفوذ کنه؟ نمی کنه. اگر کند لخفت البلوا، آزمایش بی اثر می شود، سازندگی از بین می رود. جهاد با نفس اثر خودش از دست می دهد. خداوند پیغمبرانشون با لباس ساده از میان قشرها بزنید، از خانواده که یتیم در اونجا شده با فقر از عادت چوبانی از این حالا مبعوث می کند. خانه کعبش هم رفته گذاشته اونجا در اون محیط خشک و سوزان و در میان اون کوههای خشن، آبهای کم، چاهای آلوده، محیط پر درد سر. خیلی تعبیرات جالبی داره، من وقت ندارم الان بخوانم دونه دونه. علی علیه السلام وقتی میخواد ترسیم کنی چقدر آلی زیبا، چه گویا، چه پسین، چه بلیخ، چه کلمات. ترسیم که میخواد بکنه خانه کعبه فعلی رو خیلی عالی ترسیم میکنه. عکسش رو هم که میخواد بگه اگر خدا میخواد اینو ببرد یه جای خوش آب و هوا، ترسیم از جای خوش آب و هوا هم میکنه خیلی چاره. هر دو جانب، هر دو زیبا. روزهای ماه رمضان داره کم کم به آخر میرسن. من خودم رو میگویم، شما رو عرض نمی کنم، نمی دانیم تا این 23 روز چه کردیم، چه کردم و به کجا رسیدم. همین می دانم که یه دعای کوتاهی در این مفاتیح هست. بعد از هر نماز مستحب و واجب در این دهه آخر ماه رمضان خوب از خوندن هست. دعا خیلی پر معنی عرض میکنیم: اللهم عد انا حق ما مضا من شهر رمضان وغفر لنا تقصیرنا فیه و تسلمه منا مقبولا ولا تآخذنا به اصرافنا على انفسنا و جعلنا من المرهومین ولا تجعلنا من المحرومی. خدایا من در این گذشته ماه رمضان تقصیرات زیاد کردیم، حق به این ماه رمضان رو به جان نیاوردیم. از خدا تقاضا میکنیم تقصیرات ما رو در این گذشتهش مبتلد از تقصیرات و از خدا میخواهیم که از ما قبول کنیم. بعد عرض میکنیم: خدایا ما را از مرحومین قرار بدید، از محرومین قرار نه. وای به حال من، وای به حال من اگر ماه رمضان در من بگذرد و مشمول رحمت خدا نشود. وای به حال من اگر خودم را در این ماه رمضان نسازم، اگر بعد از ماه رمضان همون آدمی باشم که قبل از ماه رمضان بودم. وارد بازار تجارت می شدم، سرمایه زیادی هم داشتم، یه ریال تجارت نکردم. کنار چشمه آب حیات آمدم، یه قطره ننوشیدم. چقدر آدم نادان باشه بیاد کنار چشمه آب حیات و یه قطره هم ننوشه، یه جرعه هم ننوشه؟ وای به حال ما اگر چی ننوشه. خب من در اینجا عرضم رو کوتاه میکنم، برادرمون شما را مستفیض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، شکر جهانیان فلاج یا الله، که میرسد آخرین مظلوم اسیر دست ظالم ساکی، عجل ولی کل فراج یا دربار زینب است، دیده آزاد مردان اشبار زینب است، کوه صبر و استقامت بیقرار زینب است، در اسیری پاسداری کردن از دین کار اوست، چون خدا در این اسیری پاسدار زینب است، باید از دخت علی کار علی را خواستم، لاجرم با خصم دین پیکار کار زینب از دین حق کردن دفاع، فاطمه در این وش آموزگار زینب است، تازیان خوردنم از دین حق کردن دفاع، فاطمه در این روش آموزگار زینب است، جمدان فاطمه از میخ در بر سینه بود، خون پیشانی مدانم افتخار زینب است، قلب هم جان هم نفس هم اندیشه جمله با یک افق طور در اختیار زینب از دم دروازه کوفه نقد مجلس آماده دید زینب، با اون خطبه فرار صحبتاشو کرد زینب، مردم گفتن یا للعجب مگر علی زنده شده و عرب میزنه، اما یه مرتبه دیدن دختر علی زینب همه ارواج و زد زینب، دیدن الان با این صحبت های علی گونه زینب دودمان ابن زیاد بر باب خواهد رفت، چه کنم زینب خاموش کنه رفتم سر مریده حسین آورده، برای زینب حرف میزنه اما یه مرتبه دید مردم متوجه یه منظره دیگه ای شده، خدا بمیره همون که زر از محمل بیرون شد ببینه سر مریده حسینش بالا نمیزه، سر شهر چون بزینب رو به اون سر خواهرش در گفته گوشه، سر دور از بابم قربان رویم
جز دریگر دیده مویه، اما ای دختر از زال و دامن و زینب نشمده، تمامی برنامه ها را از امهش را تماشا میکنه، اما دید امه داره مویزر مرید زوغم میکنه. یه مرتب از زامنم شد صدا زد امه امه، این داره مریده ی بابام. فما امي يا مظلوم يا ابا عبد الله، اللهم لان اذل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر الظالم انه على ذلك.
نسألك باسمك العظيم الأعظم مع الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا ولمن وصانا بالدعاء، اللهم عجل فرج مولانا المهدي عليه السلام واجعلنا من شيعته وخاصته وأنصاره والمجاهدين بين يديه. خدایا به عظمت اسلام و قرآن به این ما قسمت میدهیم، فرج امام زمان ما را نزدیک بگردان، ما را از سربازان واقعی او قرار بده، قلب نازنینش از ما خشنود بفرما، پروردگارا پرچم اسلام سربلند بدار، پرچم ننگین دشمنان سرنگون بگرد. خداوند دار از مندگان اسلام سالم و پیروز به آغوش پدران و مادران باز بگرد. پروردگارا امام امت، علمای اعلام، خدمتگزاران به اسلام همه را در پناه امام زمان مؤید و محفوظ و منصور بدار. اعمال ناقابل ما را در این ماه عزیز به کرمت قبول فرما، قلب ما را به نور علم و ایمان و تقوا و معرفت همیشه زنده و روشن بدار. در هر خانه و بیمارستان دردمند و بیماری است، مخصوصا بیماران و مجروحین جنگی، به زودی لباس عافیت در اندامشون بپوشان. به نبی او